بین رفیع مقدارش در عراق از بین رفیع، چیز مختصری از ایشون باقی مونده، یک شرح بر کفایی است که دو جلد بود، یه جلدش از بین رفته یه جلدش هست، شرح بر منظومه سبزواریه که هست دادم، تحویل اخویم دادم که تم اگه حالش داره که ذوقش داره و تدوین کنه و مرتب کنه، و رسائلی داشت، فوائد الاصول داشت، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، از بین نوعا توی چون حالا در ته کلم بحثا و این حرفا، چون در عراق بودیم و از کتاب ها و اینا من دستگیر کردن و زندگی ما رو تاراج بردن و وسائل این حرفا، اون تقریبا از بین رفت، از بین رفت یعنی عملا نابود شد. من بعد از سفری که بعد از سقوط صدام رفتم دیدم که خدمت شما شد تمام این اوراق و کتاب ها همه نابود شد، حتی مقدار زیادی از تقریرات مرحوم پدرش که تقریرات مرزا حبیب الله رشدی که مقدارش اینجا هست، یه مقدار مختصر اینجا هست، اینا رو بعدها آوردم مثلا بلای اون چیزا اون با اون بالا اون قسمت اونجا هست، مثلا تقریرات فقه و اصول، خیلی دوره کاملی از اصول و فقه و اینا داشت، همه تقریبا از بین رفت، مال هم پدرش خودش و اینا دیگه. حالا دنیا اینه، حالا عمده اون چیزی که هست خدمت شما عرض که خودش مرد بسیار متقی بود، پاک دامن بود، از عرفا بود، به حساب اهل معنا بود، اهل دعا و التفات من میدید نه بود دیگه، بالاخره وظیفه خودش هم انجام میداد تا اونجایی که اونجایی که دستش برمیومد. مرحوم پدر من در مشهد که بود مشهور به نجفی بود، التفات من میدید مشهور به کاغذام که میامد برایش ایشون عنوان میزن آ نجفی، التفات من میدید اعتباری که نجف بود و بساتون یا حرفا بله مشهور به اشتبری هستیم، بله که مرغوب به همون اشتبرات گیلان دیگه.
در هر خانواده مادر نخستین سرچشمه محبت و تربیت است. مرحومه صدیقه فیض، مادر آیت الله سید علی حسینی اشکوری که پرورش یافته خاندان علم و فقاهت بود، با روحیه‌ای سرشار از ایمان و صبر، محیطی آرام و معنوی را برای رشد فرزندش فراهم آورد. این فضای آرام خانوادگی از کودکی پایه‌های اخلاقی و معنوی سید علی را شکل داد.
خدا رحمت کنه مادرمون مرحومه صدیقه فیض، دختر مرحوم آیت الله اسد من باقر فیض لاهیجانی بود که ایشون هم متولد نجف بود. التماس مامی در همون کوچیکی، یعنی سن کوچک بود که نسبت به الان که متداوله که سن ازدواج بالا رفته، اون سن ازدواج با سن پایین به همسری پدرمون درآمد. مجموعه یک بچه اولش رو در نجف به دنیا آورد و بعد مدتی در نجف بود، بعد ملحق شد به ایران آمد و با پدرمون زندگی کرد. بنده خدا با همون شرایطی که بود در شرایط اون وقت زندگیه که خدمت شما عرض شد، خب خانه ها نوعاً نه رخشور بود، نه خدمت شما عرض شد آب لوله کشی به اون صورت بود اون اوائل زندگیشون در مشهد. بعد آمد اینا، من یادمه اجمالاً آب می آوردن می ریختن، مثلا سقاها می آوردن و بساط می حرفا، نوع مردم بیچاره در مزیقه بودن. اون زمستون های سخت اون وقت الزمان و الان زمستانی به اون صورت نیست، برف ها و خدمت شما عرض شد که یخ بندون هایی که می شد و بسیار امکاناتی که محدود، خیلی امکانات محدودی بود، بالاخره قانع بودن الحمدلله زندگی می کرد و بسیار تو این حرف ها. و 11 تا بچه هم داشت الزمان برمون دید خدمت شما عرض شد، 4 تا پسر و من خدمت شما عرض شد، 7 تا دختر الزمان برمون دید و اینها رو همه رو سرپرستی میکرد، مدیریت میکرد و ساعت این حرف رو خدا رحمت کنه ایشون رو، ما رو هم بیامرزه انشاءالله. ایشون هم در سال 90 رحمت خدا رفت و در صحن مقدس حضرت معصومه در مقبره 26 کنار قبر اخویم همونجا، ایشون هم اونجا دفن، ایشون هم اونجا دفن شد.
آیت الله سید علی اشکوری در خانواده علمی و معنوی رشد کرد، برادران اونیز در همین فضای سرشار از ایمان و دانش پرورش یافتند و هر یک به سهم خود در استمرار بخشیدن به میراث معنوی خانوادگی نقش داشتند. هر یک از برادران با رفتار و گفتار خود ارزش‌های اخلاقی را در خانواده و جامعه تقویت کردند. آنان با حضور در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نام خاندان اشکوری را زنده نگه داشتند. شهادت یکی از این برادران هم سند افتخاری است برای خاندان حسینی اشکوری.
چهار نفری چهار تا برادری هستیم، یعنی بودیم خدمت شما. یه برادر بزرگم خدمت پدرم سعی کرد که ایشون طلبه بشه، نشد، که اون متولد نجفه. بعد رحمت خدا عرفش چند سال پیش، رحمت خدا عرف خدا بیامرزدش، من قزوین بود و بعد رحمت خدا عرف همونجا به خاک سپرده شد. یک برادر بعدش هم اولاد دوم ذکور بنده هستم که در خدمت شما هستم. یک برادر دیگه ای دارم صد عماد الدین که الان در قم هست، التفات برمودید، ایشون هم متولد مشهد و هست، خدا حفظش کنه. یک برادر دیگه ای داشتیم به نام صد علی رضا که ایشون هم متولد مشهد و جز طلبه های بسیار خوب و جوان بود که در کربلای چار شهید شد، التفات برمودید، خدا رحمتش کنه. و جز غواص ها بود، نیروهای غواص خودش داد، طلبانه رفت جبهه در کربلای چار که خدمت شما عرض شود که عده زیادی بنده های خدا شهید شدن که وظیفه خودشون انجام دادن. و همینجا جا داره که من این نکته را عرض کنم که یکی در یکی از سفرهایی که از جبهه آمد اینجا برای ما تعریف کرد، یعنی این نکته را چیز کرد، و این واقعا مسئله بسیار مهمیه که میخوام عرض کنم که واقعا چه نیروهای مخلصی برای این نظام بوده و هنوز هم انشاءالله هست، حتما هست. ایشون گفت که در گردان ما گفتن که یک نفر یک نیروی یک بار، این تعبیر یک نیروی یک بار مصرف میخوایم، یک بار مصرف که میخواستن بسن بره رومین راه باز کنم، یا گفت 300 تا داوطلب دست بلند کردن، 300 نفر داوطلب. کجا پیدا میشه؟ کجا این دنیا پیدا میشه اینجوری التماس میدی یه نیروهای اینجوری جان بر کف و مخلص؟ و الانم پیدا میشه و الانم هست. و اینا وظیفه بازماندگان، جایماندگان رو که خود ملت هستن و از همه بیشتر مسئولین رو مشکل میکنه. این الوارو میگه که یه وقت هست فرکن افراد سربازهای یک نظام به زور و با طمع و تطمیع و نمیدونم این حرفا میان پشت برای نظام بیان خدمت بکنن، آیا خدمت بکنن یا خدمت نکنن. یه وقت هست که نه، نیروها مخلصانه میان بدون طمع، بدون چیز، اینجور جانشون رو در طبق اخلاص میذارن. این مسئولیت مسئولین رو، مسئولیت ملت رو سنگین میکنه. برادر من یک نمونه کوچکی از این دریای اخلاص لشکر خداوند تبارک و تعالی است. من نمیخوام بگم همه‌شون بیچاره همین بودی، همین جور بودن، یعنی بیچاره ما هستیم، اونا که با چاره بودن، اونا چاره ساز بودن، هم چاره خود رو ساختن هم چاره. ولی میخوام بگم که اینها، اینو تعمد داشتم اینو عرض کنم که اینا مسئولیت دیگران رو سنگین میکنه. شما باری را که اونها و امانتی رو که اونها با این اخلاص به جای گذاشتن میتونید همینجوری خدمت شما عرض شد سرسری بگیرید و هرچی به قول معروف به هر نحوی شد و بکسره و بساط میگرد. لذا همینجا باز اینجا گریز میزنم، مسئولی که واقعا توانمند نیست و نمیتونه در همه رده ها توانمند نیست و نمیتونه کار رو انجام بده، یا اینکه توانش رو نداره، یا اینکه تقواش رو نداره، ببینه خدمتون پاش میلرزه ها، به حال مالیه یا چیز دیگه، این بین خودش و خدای خودش ببینه میتونه کار رو انجام بده یا نه. این نمیتونه، باید بره کنار، بار رو بده به دست کسی دیگه. باز اینجا این نصیحت رو عرض میکنم، به خودم هم عرض میکنم، از نظر دیدگاه اسلامی یعنی جهان بینی دینی صحیح، پست ها و مقامات و عناوین اینها یک امور خدمت شما عرض شود، اینا امانتن و امور همین امور اعتباری امانته، امانته به عنوان طعمه نباید به اینا نگاه کرد. التماس ما بودیم انما پی عنق که امانه، تعبیر امیرالمومنین ها امانت هست به دست انسان ها. شما یک بار گرانبهایی را که خدمت شما عرض شود که احتمال میدی که مثلا فرق از نظر حفاظت امنیتی او یا چیز مورد دستبرد قرار بگیره، چیز بیا کسی بیاد قبول چیز کنه به عهده شما بذاره، شما قبول میکنی، خیلی باید برد عزیز باشه و خیلی سخت باشه قبول کردن اون امانت، و همش هم دلهوره داری که بیاد صاحبش تحویلش بدی راحت بشی ها، که از این بار نجات پیدا کنی. اینم همینطور، اینم واقعا یه امانتی، شما با عنوان تعامل باید من افراد نگاه کنن، دید امانتی، اگر با این دید افراد برخورد کنن و بدونن امانت است، اگه ما با چشم باز نگاه کنیم به این مسئولیت ها که بابا جان من این امانته، این بازخواست داره در نزد خدای تعالی، در نزد ملت، بعد روی یوم تبل سرائر، اگر نفاقی است، اگر دغلی است، اگر خدمت و خیانتی است، اینا رو میشه. بعدم در همینجا مگه خون شهدا میذاره این خدمت شما پوشیده بمونه؟ همینجا ممکنه موجب رسوایی بشه.
پایان قسمت اول. ادامه سخنان و خاطرات آیت الله سید علی حسینی اشکوری فردا شب ساعت 23:20 از رادیو معارف. ارادتمند، حجره خاطرات.
همراهان رادیوی سراسری معارف، آنچه که شنیدید حجره خاطرات بود، انشاءالله که پسندیده باشد. اما در دقایق پایانی 13 روز از دیماه هستیم، یعنی 13 روز هم از زمستان گذشت. انشاءالله که در این 13 روز به حرمت این ماه پربرکت، حالا هوای دلتون خوب بوده باشه و انشاءالله اگر خدای نکرده درگیر مسئله هستید مشکلش برطرف بشه، فرصت کوتاهی دارم و میخوام در خدمتون باشم، مسئله رو خدمتون عرض کنم. دوستان، برقراری نظم اجتماعی پشتوانه مهم قانونی برای صیانت و دفاع از حق و حقوق مردمه. اگه در مقطعی اعتراضی به مسائل اقتصادی و معیشتی شکل میگیره، باید در چارچوب قانون و مسالمت آمیز اتفاق بیفته تا به نتیجه برسه، وگرنه تبدیل اعتراضات به آشوب‌های خیابانی و خدای نکرده لطمه زدن به اموال عمومی، این ضرر و زیان بدتری رو به لحاظ اقتصادی به مردم و کشور وارد میکنه و از طرفی هم وضعیت رو برای سوء استفاده دشمن در تحقق اهداف شومش فراهم میکنه. پس همه ما مردم، مخصوصا جوانای عزیز کشورم ایران، باید در قبال ماهیت مشکوک بعضی از حرکات اعتراضی هوشیار باشند و هوشیار باشیم و باور کنیم به دشمنی که همیشه از ابزارهای نظامی، فرهنگی و رسانی علیه مردم استفاده میکنه نمیشه اعتماد کرد. و انشاءالله که ما با در نظر گرفتن این مسائل بتونیم بر دشمن پیروز بشیم و اجازه ندیم که امنیت و آرامشمون، خدای نکرده، در کشور عزیز و پهناورمون ایران به هم بخوره. خب 23:42 است و از رادیوی سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هستیم. زمان مناسبی است در پایان 13 روز شنبه و نزدیک به آغاز روز یک شنبه در این دل شب زیارت آل یاسین رو زمزمه کنیم و شما خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید و شما التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في أناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده السلام عليك يا وعد الله الذي زمنا شلم يا دغامون السلام عليك أيها العالم المنسوب والعلم المسبوب والقوس والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب حلا بحالات إمام الزمان السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تسلي وتقنود السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر چقدر برا گناهان من و شما دعا کرد آقا السلام علیکت حین تصبح و تمسی السلام علیکت فی اللیل اذا یقشاب و النهار اذا تجلاب السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله شهادت بدیم انشاءالا اون لحظه این که همه ما رو تنها گذاشتن اونجا هم بتونیم شهادت بدیم و اشهد که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجت والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم لا ريب فيها یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا و ان الموت و ان ناکرا و نکیرا و اشهد ان النشر حق و البعث و ان الصراط حق. پیغمبر فرمود علی جان نیستی کنار پل صراط. قیل للناس جوزو، به مردم میگن برید رد شید از پل صراط، نگاه میکنید رد میشن به جهنم. قلت لجهنم هذا لی و هذا لک، میگین برا منه این برا توه. بگو آقا جان ما از اونایی باشیم که تو برا خودت دم پل صراط سوا میکنیم. و ان صراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق و الجنة و النار حق و الوعد و الوعید بهما حق. یا مولای شقی من خالفکم و سعد من اطاعکم فاشهد علا ما شهدتو که علی و انا ولی لک بریء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما اسخطتم والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي مؤدة لكم و مودتی خالصت لکم. آمین آمین.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم، هرچه میخواهم تو هستی. روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس.
قبول باشه همراهان رادیو سراسری معارف، انشالله که این دعاها رو در محضر آقامون امام زمان علیه السلام زمزمه کنیم. انشالله هرچه زودتر شاهد ظهور ایشون باشیم و بساط ظلم و جور در دنیا برچیده بشه و همه مسلمین و همه انسان‌ها طعم آرامش و آسایش رو بچشن ان شاء الله. خب عزیزان، دقایقی به پایان 13مین روز از زمستان 1404 مانده ان شاء الله که این دقایق رو هم با آرامش سپری کنید و خداوند دلتون رو شاد کنه، حاجاتتون رو برآورده کنه ان شاء الله. اگر چیزی مد نظرتون و گره درش بوده، امشب اون گره باز بشه. آمین. خب از شما خواهش میکنم که همچنان با پخش رادیوی سراسری معارف همراه باشید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماس بود و هست نام جاودان تو
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
در بود معارف کسی که ادعیه حضرت را ملاحظه کرده باشد و نهج البلاغه را بررسی کرده باشد میدوند که پایش به چه پایه‌ای هست، یعنی اون که معارف قرآن را فهمیده است این بزرگوار است و کسانی که مورد تعلیم او بودند مثل ائمه هدا. دعوی معارف خیلی آسون است که شعری انسان بگد، نثری بگد و ادعا کند که ما دارای که معارفی هستیم. این آسون است، دوام خیلی کردند، اما واقعیت مطلب چطوری است؟ اونی که به حسب واقع هست و ما بخوایم وجدانن اون را بیابیم وقتی درست در حال خودمون دقت بکنیم نمیتونیم پیدا کنیم یه شباهتی ما بین خودمون و او. اون عشقی که مولا به خدای تبارک و تعالی داشته است که در دعای کمیل می فرماید، عرض می کند که من فرزند جهنم را بتونم تحمل کنم ولی چطور فراق تو را تحمل کنم. اینا میشد یک کسی شعر بگرد، یک کسی نثر بگرد، یکی خطابه بخواند و بگرد چه، اما واقعیت این طور است. ماها این طور هستیم، امثال ماها این بودن که فراق اصلش پیششون، فراق از حالا مطرح بوده است. فراق به قدری که به آتش، به آتش جهنم، آتش جهنم غیر این آتش هاست، آتش جهنم قلبم می سوزنم، این قلب معنوی را می سوزند، علاوه بر این که جسم را می سوزند در قلب انسان هم هست، وارد می شد، قلب معنوی انسان را هم می سوزند و ایشون میگن من فرزن او را تحمل کنم اما فراغت او را چه کنم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود.